صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و تو را به خاطر رحمانیت و عنایات سماوی و جاودانیت سپاس گفته و از تو ممنونیم که خورشید رحمت خود را امروز نیز بر ما تابانیده و محبت و کرمت را شامل حال ما کرده. بار الها در این لحظه که توجه خود را معطوف به تو و کلام مقدست می‌کنیم، استدعا داریم که به ما فرایض و اوامر مقدست را تعلیم بده و بگذار که صدای تو را که در آن حیات و آرامش و حقیقت است شنیده و از تو پیروی کنیم. بار الها، زندگی در این عالم و در این جسم فانی بدون قدرت تو و بدون لطف و فیض تو میسر نیست. پس ای خداوند مهربان، آمده ایم تا از تو تقاضا کنیم که ما را یاری بده و قدرت عطا کن تا برای تو و به خاطر تو زندگی کنیم. مشکلات و نیازهای خود را به تو تقدیم می کنیم، چون تو تنها کسی هستی که می تونی درد ما را شفا بدهی، درد ما را می دانی و داروی درمان را هم در اختیار داری. خدایا، ذهن ما را متوجه خودت بگردان تا در این لحظه حضور تو را متوجه شویم و خداوندا تمنا می کنیم که با بندگانت سخن بگو که طالب صدای مقدست هستیم. این دعا را به نام مکاشفه راستی و کلمه آشکار شده تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز و طالبان حقیقت و راستی، درود بر شما. امیدوارم که به لطف پروردگار مهربان روزهای خوشی رو به سر آورده و در عنایات و فیض او عمر خودتون رو به سر بیاورید. سلامتی و شادی الهی که در عیسی مسیح به نحو مخصوصی بر ما بندگان عطا شده بر شما نیز قرار بگیرد تا در فیض و حقیقت مسیحایی روزهای خود را در ملکوت مقدسش به سر بیاورید. در ادامه مطالعه گفتار خدا یکتا، توجه خود را معطوف به کتاب اعداد یعنی چهارمین قسمت از تورات و مقدس مبذول می‌داریم و از فصل 17 کلام الهی را قضای روح خود می‌گردانیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده را با شما باشم و از کلام خدا آیات را براتون قرائت کنم. برنامه ما را از صدای انجیل می‌شنوید. در فصل 17 از کتاب اعداد ما با معجزه خدا و تأکید الهی مبنی بر اینکه هارون کاهن و برگزیده برای کار شفاعت و انجام کارهای روحانی و معنوی می باشد روبرو می شویم. خدا یکتا به موسی امر فرموده بود که در حینی که قوم در صحرای سینا هستند عبادتگاهی درست کند تا در این مکان نه فقط حضور خدا بر قوم معلوم و آشکار بشه، بلکه قوم بنی اسرائیل نیز بتوانند در این مکان مقدس عبادت و ستایش خود را به جا آورده و خداوند را حمد و ثنا بگویند. این عبادتگاه که در واقع یک خیمه بزرگ بود به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت اول را قدس می‌خوانند و قسمت دوم قدس الاقداس که بنی اسرائیل در آنجا حاضر می‌شدند و خدا را عبادت و پرستش می‌کردند. در مکان قدس بود که عموم می‌توانستند وارد بشن و خدا را پرستش کنند، ولی از قدس الاقداس این خدا بود که با قوم بنی اسرائیل و علل خصوص با موسی و هارون سخن می‌گفت و هیچ کس جز کاهن اعظم آن هم سال یک بار و با تشریفات خاصی حق ورود به قدس الاقداس یا جایی که حضور خدا آشکار بود را نداشت. از متن این فصل چنین برمی آید که گویی عده‌ای نسبت به برگزینش هارون به مقام کهانت و رهبری روحانی حساب برده و تخم شک و تردید را در دل مردم پخش می‌کردند و می‌گفتند که هارون نبایستی به مقام کهانت برسه. و البته شاید به خاطر اینکه او برادر موسی بود، آنها فکر می‌کردند که موسی از روی پارتی بازی او را به این مقام رسانیده است. این عدم اعتماد و شک و تردید در بعضی ها به وجود آمده بود که موسی نظر خاصی به هارون داشته و برای همین جهت بوده که این مقام را به او داده است. ولی حالا خدای تعالی با دستوراتی که اراده می کند حقانیت کاهن بودن هارون و یا برگزینش او از جانب خدای یکتا به عنوان کاهن اعظم به اثبات می رساند، که البته این موضوع برای قوم بنی اسرائیل بسیار بسیار مهم بود. آیه 1-5 را خدمتتون می خونم. فصل 17 از کتاب اعداد صفحه 235 از تورات مقدس می فرماید: و خداوند موسی را خطاب کرده گفت به بنی اسرائیل سخن بگو و از ایشان عصاها بگیر، از خاندان عبا، از جمیع سرورار ایشان 12 عصا بر حسب خاندان عبایشان، و نام هر کس را بر عصای او بنویس و اسم هارون را نیز بر عصای لاویان بنویس، زیرا که برای هر سرور خاندان عبایشان یک عصا خواهد بود. و آنها را در خیمه اجتماع پیش شهادت، جایی که من با شما ملاقات می کنم بگذار، و شخصی را که من اختیار می کنم عصای او شکوفه خواهد آورد. پس همه بنی اسرائیل که بر شما هم همه می کنند از خود ساکت خواهم نمود. حالا دوستان، در این آیات می‌بینیم که خدا امر می‌کنه به موسی که از هر طایفه یک عصا بگیره و اسم رئیس اون طایفه را روی عصاشون بنویسه، و البته هارون هم که از طایفه لاویان بود عصای خود را بیاورد. خدا می‌گوید آن کسی که برگزیده من است که به عنوان کاهن اعظم بایستی کار کنه و مقام روحانیت را داشته باشه، عصایش شکوفه خواهد آورد. و با این معجزه در واقع خدا میخواد به همه کسانی که شک و تردید داشتن، به همه کسانی که هم همه میکردن و نسبت به برگزینش هارون شک و تردید داشتن، ثابت میکنه که هارون برگزیده خدا یکتا میباشه. دقت کنید، علت این عمل و علت این معجزه‌ای که خدا می‌خواد انجام بدهد در آیه 5 خدا می‌فرماید که تا همهمه یا ایرادهای و یا شکوه‌های بنی اسرائیل از شما، یعنی موسی و هارون که می‌کنن، رو پاسخ بدهد. به عبارت دیگر، خدا در دفاع از مقام هارون و موسی برمی‌خیزد و کار انجام می‌دهد. آیه 6-8 اینطور می‌گوید: و موسی این را، یعنی اوامر خدا را، به بنی اسرائیل گفت. پس جمیع سروران عبایشان او را عصاها دادن، یک عصا برای هر سرور، یعنی 12 عصا بر حسب خاندان عبایشان، و عصای هارون در میان عصاهای آنها بود. و موسی عصاها را به حضور خدا آورد و در خیمه شهادت گذارد، و در فردای آن روز چون موسی به خیمه شهادت داخل شد، اینک عصای هارون که به جهت خاندان لاوی بود شکفته بود و شکوفه آورده بود و گل داده و بادام رسانیده بود. دوستان، در این آیات می‌بینیم که خداوند به طرز بسیار معجزه‌آسایی برگزینش هارون را به مقام کهانت و رهبری روحانی قوم تایید می‌کند. موسی عصاهای 12 طایفه را در قدس الاقداس یا خیمه شهادت، یعنی مکانی که به یادگاری عهد و پیمانی که بین خدا و قوم بنی اسرائیل به وجود آمده بود، قرار می‌دهد. و روز بعد همه قوم متوجه می‌شوند که عصای خشک و بیجان هارون که یک چوب خشک بود، حالا زنده شده، گل آورده و حتی بادام داده، میوه داده. و در حقیقت در این صورت خداوند این معجزه را کرده که مقام کهانت هارون را به وسیله رستاخیز، یعنی زندگی تازه عطا کردن به این چوب، تأکید کرده است. عصای هارون شکوفه و گل و میوه می آورد. یعنی حیات از مرگ به وجود می آید. رستاخیز حیات از مرگ به وقوع می پیونده و در حقیقت دوستان عزیز در اینجا سمبولیست از رستاخیز منجی بشریت یعنی عیسی مسیح، زیرا مقام کهانت عیسی مسیح نیز پایش بر رستاخیز او از مردگان قرار گرفته است. چون در رساله به عبرانیان فصل 7 صریحاً آمده است که اگر عیسی مسیح از مردگان بر نمی‌خواست، نمی‌توانست مقام شفاعت و کار کهانت بشری را انجام بدهد. دوستان، به وسیله این معجزه الهی بر همه آشکار شد که هارون از جانب خدا برگزیده شده تا کار کهانت را انجام بدهد. چرا؟ چون خدا با معجزه حیات در واقع به آنها نشون داد که او هارون را برگزیده است. ولی دوستان عزیز، عیسی مسیح نیز مصلوب شد و به خاطر گناهان ما جان خود را فدا کرد، مرد، ولی خدا او را از مردگان در روز سیوم برخیزانید و او را به مقام کهانت و شفاعت برای گناهکاران و همه انسانهایی که خود را از خدا جدا می‌بینند و محتاج نجات هستند قرار داد. از این جهت است او امروز قادر است آنانی را که به وسیله او، یعنی به وسیله عیسی مسیح به نزد خدا می آیند، نجات بی نهایت بخشد، چون که دائما زنده است تا شفاعت ما را بکند. ای عزیزان، در همین لحظه عیسی مسیح در دست راست حضرت اعلی نشسته است تا برای من و شما شفاعت کند. او حاجات ما را به حضور خدا یکتا آورده و دعای ما را پاسخ می دهد. یکی از بزرگترین افتخاراتی که بشر دارد این است که می تواند امروز به حضور مسیح زنده بیاید، شفیع بشریت، نزد منجی انسانها بیاد و از او بخواهد که کار شفاعت را براش انجام بده. و من و شما دوستان عزیز نیازمند آن هستیم. در رساله به عبرانیان فصل 4 از آیه 14 الی 16 در این مورد اینطور می خوانیم: پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمانها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. زیرا رئیس کهنه‌ای نداریم که نتواند هم درد ضعف‌های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت می کند. ای عزیزان، آیا شما خود را محتاج رحمت خدا می بینید؟ آیا خود را نیازمند کمک از جانب خدا یکتا می دانید؟ آیا زندگیتان جز تباهی و بدبختی چیزی دیگری به شما نمی دهد؟ آیا زندگیتون یک نواخت و بی‌معنی شده است؟ آیا آینده براتون تاریک، مجهول، ترس از مرگ دارید و نمیدونید که پس از مرگ به کجا می روید؟ از آیندهتون بی خبرید؟ اگر اینطور است، دوستان، بیا نزد منجی زنده عیسی مسیح. بیا پیش منجی زنده عیسی مسیح برو، زیرا او تنها و یگان منجی است که دردهای من و شما را می داند و او در حضور خداست و می تواند شما را یاری بده، چون خودش این دردها را و بلکه بیشتر تحمل کرده. آیا خود را یکه و تنها می دانید؟ پس چرا پیش عیسی مسیح زنده نمی آیید؟ آیا شکست خورده و با مشکلات و سختی ها روبرو هستی و نمی توانی بر آنها فائق شوی؟ پیش عیسی مسیح بیا. او کاهن اعظم و شفیع ماست. او شفیع دردمندان و گناهکاران و بیکسان و یتیمان و مستضعفان است. او از مردگان قیام کرد و زنده شد و برای من و شما امروز در حضور خداست و میخواد برای من و شما شفاعت کند اگر از او بطلبیم. آیه 9 و 10 را براتون میخونم. میفرماید: و موسی همه عصاها را از حضور خداوند نزد جمیع بنی اسرائیل بیرون آورد. هر یک نگاه کرده عصای خود را گرفتن و خداوند به موسی گفت: عصای هارون را پیش روی شهادت باز بگذار تا به جهت علامت برای این قوم نگاه داشته شود و همه ایشان از من رفع نمایی تا نمیرند. خدا به موسی میگوید: ای موسی، عصای هارون را دوباره به خیمه شهادت یا در قدس الاقداس برگردان تا آنجا به جهت شهادت باقی بمانه و قوم بنی اسرائیل دیگر نسبت به مقام و کار هارون شک و تردید نداشته باشند، زیرا اگر در بی ایمانی خود باقی بمانند خواهند مرد. میگه بگذار آنها با دیدن آن ایمان بیاورند و هلاک نشوند. و موسی همین کار را میکنه و عصای هارون که شکوفه آورده بود سمبول میشه بر حقانیت کار شفاعت هارون. و اما دوستان عزیز، در فصل 18 هم باز می‌بینیم که خداوند کارهای عجیبی را برای قوم بنی اسرائیل می‌کنه و در واقع با عطا کردن دستوراتی به قوم بنی اسرائیل، یک بار دیگر مقام و وظیفه هارون و طایفه لاویان را در مقام روحانیشون تایید می‌کنه و وظیفه آنها را آشکار می‌کنه. در این فصل نه فقط خداوند هارون و لاویان را متوجه خدمت و وظیفه‌شون می‌کنه، بلکه در مورد هدیه دادن یا بخشیدن یا عام دادن در نام خداوند و برای کار خدا نیز به ما تعلیمات می‌دهد و متوجه می‌شویم که دوستان عزیز، بخشش محدود به گروه خاصی از مردم نباید باشه، بلکه به همه مربوط است و همه انسان‌ها در هر مقام و سمتی که باشند باید به فراخور حال خودشون یاد بگیرن که از این صفت الهی استفاده کنن و این صفت الهی را در خودشون تقویت نماین، یعنی بخشش. کلام خدا به ما نشان میده که ما باید بخشنده باشیم، یاد بگیریم و در این امر کوشا باشیم که در هر چیز بخشنده باشیم، که خداوند بخشنده خوش را دوست می‌دارد. سه آیه فصل 18 هم از کتاب اعداد اینطور می‌فرماید: و خداوند به هارون گفت، تو و پسرانت و خاندان ابایت با تو گناه مقدس را متحمل شوید و تو و پسرانت با تو گناه کهانت خود را متحمل شوید و هم برادران خود، یعنی سبت لاوی را که سبت ابای تو باشند، با خود نزدیک بیاور تا با تو متفق شده تو را خدمت نمایند. و اما تو با پسرانت پیش خیمه شهادت باشید و ایشان ودیت تو را و ودیت تمامی مسکن را نگاه بدارند، لیکن به اسباب قدس و به مذبح نزدیک نیایند، مبادا بمیرند، ایشان و شما نیز. حالا در این آیات خداوند به طایفه لاویان می فرماید که آنان مسئول بی ایمانی و همه قوم بنی اسرائیل هستند. چرا؟ مخصوصا مسئول بی ایمانی قوم نسبت به موسی و هارون هستند. دلیلش اینه که دوستان، قوره و 250 نفری که بر علیه موسی قیام کردن و خواستن خودشون به مقام رهبری قوم برسونن، همشون از طایفه لاویان بودن. کسانی که مسئولیت کارهای روحانی و عبادتی قوم را داشتن، آنها بر علیه خداوند، یعنی بر علیه موسی و هارون قیام کرده بودند. حالا خداوند این حقیقت را بر آنها مکشوف میکنه و میگوید که ای هارون، این طایفه شما بود که سبب این شد که قوم نسبت به مقامتون مشکوک بشه. عملی که کردی درست نبوده. حالا بیا خود را اصلاح کن. بله دوستان عزیز، خدا از مقام روحانی دعوت میکنه که بیا خودشو درست کنه، اصلاح کنه، که مبادا دوباره باعث لغزش مردم بشه. و ای عزیزان، برای من و شما، مخصوصا ما مسیحیان، در اینجا درس بسیار مهمی هست. آن اینه که من و شما برای شهادت مسیحی خودمون، برای زندگی مسیحیایی خودمون مسئولیت بزرگی داریم. وظیفه داریم که در خدمت و مطیع بودن به عیسی مسیح آنقدر فروتن و وفادار و با وقار باشیم که باعث بنای ایمان و رضامندی مسیح زنده مولای عزیزمون بشیم و باعث تشویق دیگران باشیم و نه لغزش دیگران. باعث این روحیه غرور که خود را بهتر از دیگران می‌دانیم را از خودمون دور کنیم، فروتن بشیم. و فراموش نکنیم که کسانی که به خداوند روز به روز نزدیک میشوند، کسانی هستند که غرور در آنها رخنه نمی کند و در عوض هر روز با غرور خودشون می جنگن و خود را فروتنتر و حلیمتر از دیروز می گردانن. پس دوستان عزیز، ما باید خود را فروتن سازیم و در وظیفه معنوی خود کوشا و صادق باشیم. ما که نجات خدا را چشیده ایم، ما که می دانیم حقیقت الهی بر ماست، در ماست و نور خدا بر ما تابیده است، نباید فراموش کنیم که در برابر بخشش و فیض خدایی مسئولیت هایی داریم. درست نجات الهی هدیه خداست، ولی در برابر آن مسئولیت هایی داریم و باید وفادار باشیم. آنطوری که در آیه 3 خداوند صریحاً کارهای هارون و پسرانش آشکار میکنه و وظیفه آنان را نشون میده، به همان نحو نیز خداوند در کلامش صریحاً وظیفه و مسئولیت هایی که به ما میدهد را آشکار میکنه و ما باید مطیع آن باشیم. فراموش نکنیم که هر که به خدا تعلق دارد، یعنی زندگیش را به او سپرده و حقیقتاً از او پیروی میکند، وظایفی را باید انجام بده که خدا از او انتظار دارد. هر که به خدا تعلق دارد، کسانی که زندگیشون رو به او سپردن وظایفی رو دارن که باید انجام بدن، وظایفی که خدا از ما انتظار دارد. دوست من، برادر من، خواهر عزیز من، آیا شما به خدا تعلق دارید؟ اگر خیال میکنید که دارید، پس وظایفی رو انجام بدید، کارهایی بکنید که خدا از شما انتظار دارد، نه اینکه مردم. چون که ما باید اراده خدا را انجام بدهیم، و اگر اراده خدا را انجام بدهیم، مطمئن باشیم که رضای خلق را نیز نصیب خود کرده ایم. در آیه 18 و 19 خداوند با هارون و پسرانش عهد می‌بندد که سمبل و نشان این عهد نمک بود، آن هم وقتی که قربانی جهت ستایش و پرستش خدا می‌گذرانیدند. دوستان عزیز، نمک در آداب و رسوم ما دارای معنی خاص می باشه و گذشته از اهمیت آن در مزه و نگاهداری غذا سمبل عهد و پیمان نیز می باشد و باید گفت ریشه این رسم خوب از تورات مخصوصا از اینجاست. در کشور ما مخصوصا در استانهای غربی وقتی که می خوان عهد برادری رو با هم ببندن، با هم نان و نمک می خورن و می گوین اگر طرف نان و نمک مرا خورده باشد هرگز بر علیه من قیام نخواهد کرد. و یا چون نمک خورده اگر عهد خود را بشکند گناه کرده. نمک خورده هرگز نباید نمکدان را بشکند. و کسی که در پیمان خود وفادار نباشه، ما معمولا او را نمک نشناس می‌خوانیم. و البته این در سرزمین ما بسیار شرم آور است که کسی نمک نشناس باشه. خداوند میگوید ای هارون، جمیع هدایای افراشتنی را از چیزهای مقدس که بنی اسرائیل برای خداوند میگذارند به تو و پسرانت و دخترانت با تو به فریضه ابدی یا عهد ابدی دادم. این به حضور خداوند برای تو و ذریت تو با تو عهد نمک تا به ابدالآباد باشد. دوستان، همونطوری که میدونید هارون مسئول امور مذهبی بود. هارون و مسئولون مذهبی یعنی طایفه لاویان حق زمین داشتن و مزرعه کردن و یا تاکستان داشتن را برای خود نداشتند. خدا آنها را برگزیده بود که تمام وقت خود را وقف خدمت به مردم بنمایند. در عوض این مردم بودند که با دادن خمس و زکات میبایستی نیازهای آنان را برطرف سازند. خداوند امر کرده بود که مردم ده یک از مال خود را به بیت المال بدهند و از این هدایا بود که هارون و پسرانش و همه لاویان زندگی خود را می‌گذرانیدند. امروز در بعضی از کشورها افراد مذهبی حقوق از دولت می‌گیرند، ولی مطابق کلام خدا اینطور نیست. آنها بایستی خود را داوطلبانه تقدیم خدا کنند و با ایمان مردم را خدمت کنند و ایمانشون سبب میشه که خداوند نیازهای آنها را برطرف سازد. از آیه 25 خداوند به موسی امر میکنه که به هارون و لاویان یا معلمین مذهبی یا کسانی که در امور دینی کار میکنن بگوید که آنان اگرچه از ده یکی که مردم به اسم خداوند میدن زندگی خود را میچرخانن، ولی خودشون نیز نباید فراموش کنن که ده یک از آن چی رو که میگیرن باید به خدا تقدیم کنن. یعنی دوستان، ما کشیشان و یا مبشران مسیح یا هر کسی که در راه خداوند داره خدمت میکنه، مسئولین امور مذهبی، بایستی اولا زندگیمون رو از هدایای مردم بگذرانیم، نه اینکه حقوق داشته باشیم، و در ثانی باید خودمون نیز ده یک از آن چی رو که میگیریم به خداوند بدهیم و خود را مستثنا از دیگران ندانیم که این برخلاف قانون خداوند میباشه. یعنی فکر نکنیم که فقط ما بایستی مردم را تشویق کنیم که بله بیایید خمس بدید، زکات بدید، ده یک بدید و از عطایایی که از مالتون رو به خداوند بدهید، بلکه خودمون نیز بایستی این کار را بکنیم و برای آنها اتفاقا نمونه باشیم. به طوری که می‌خوانیم و خداوند موسی را خطاب کرد گفت لاویان را خطاب کرد بگو چون عشری را که از بنی اسرائیل به شما برای ملکیت دادم از ایشان بگیرید، آنگاه هدیه افراشتنی خداوند را از آن یعنی عشری از عشر بگذرانید و از جمیع هدایای خود هر هدیه خداوند تقدیم کنید. دوستان عزیز، اگر خداوند از لاویان که تمام وقت خود را صرف خدمت میکردن انتظار داشت که ده یک از درآمد خود را وقف او بکنن و هیچ درآمدی بغیر از هدایای مردم نداشتن، امروز نیز خداوند از من و شما همین انتظار را دارد. فراموش نکنید که عیسی مسیح در این مورد چه میگوید. او نمیگوید فقط ده یک از مال خودتون رو به خدا بدهید، بلکه وقتی اهمیت و علت بخشش را به ما نشان میدهد میفرماید که خداوند بخشنده خودش را دوست میدارد. هر چقدر بیشتر بخشش بدهیم، آن هم البته از روی میل و اشتیاق، بیشتر بخشش خدا را نصیب خود کردیم. کلام خدا می فرماید لحاظا هر آنچه را بکاری همان را درو می کنی. اگر بخشنده کمی باشی، مطمئن باش که زیاد برکت نخواهی گرفت. اگر زیاد ببخشی، زیاد از خدا دریافت می کنی. و خوشبخت کسانی هستند که بخشش را جزی از ذات و وجود خود می کنند و به خاطر می آورند که خدا آنها را بخشیده، پس چاره جز بخشیدن ندارند. ای عزیزان، وقتی که عیسی مسیح در دعای ربانی به شاگردانش تعلیم داد، به آن گفت که شما گناهان دیگران را اول ببخشید. وقتی که می خواهید از خداوند تقاضای بخشش کنید، وقت اینطور دعا کنید که خداوند گناهان ما را ببخش، چون که ما نیز آنانی که به ما گناه کردن، خطا کردن، بخشیده ایم. یعنی ما باید اول بخشنده باشیم و بعد از خدا انتظار بخشش داشته باشیم. این در هر امری صدق می کند. در نظر مادیات، روحانیات، در مورد بخشش گناه، در مورد فروتنی، در هر چیزی دوستان عزیز، این امر الهی، این دستور مسیح صدق می کند. اگر بیشتر بخشنده باشیم، بخشش خدا را نیز بیشتر نصیب خود کردیم. اگر کم ببخشیم، انتظار برکات زیاد از جانب خدا را نداشته باشید. و فراموش نکنید که خداوند بخشنده است. خداوند بخشنده است و کسانی که بخشش می‌کنند از نور خداوند بهره مند هستند. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد و امیدوارم که امروز از خدا یاد بگیرید، درس بیاموزید که بخشنده باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.